بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران 20 کشور جهان برای بررسی بحران مالی جهانی به واشنگتن می روند. اتحادیه اروپا همکاری های خود را با روسیه اثر می گیرد. و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می گوید در فصل زمستان قطعی گاز وجود ندارد. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. شامگاه آدینه رو در کنار ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 24 آبان ماه 87 14 نوامبر 2008. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای شب تعطیلتون. امیدوارم آخر هفتهتون به خوشی گذشته باشه و دقایق دلپذیری رو با ما پیش رو داشته باشید. نیم ساعت همراه شما هستم مثل هر شب با خبر و فراسوی اون. اما پیش از قسمت فراسوی اون بریم سراغ خود خبرها. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مهین گرجی نشسته. مهین، شبت هم خوش.
شب بخیر. رهبران 20 کشور جهان برای هماهنگ کردن اقدامات خود جهت بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در واشنگتن گرد هم میآیند. کشورهای اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن و آمریکا به علاوه برزیل، چین و هند در این اجلاس شرکت دارند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا میگوید اتحادیه اروپا گفتگوهای خود با روسیه را که تابستان امسال و به دنبال حمله روسیه به گرجستان متوقف شده بود از سر میگیرد. آقای باروسو در کنفرانس مطبوعاتی بعد از اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری روسیه که در شهر نیس فرانسه برگزار شد گفت آینده روابط روسیه و اروپا باید بر اساس اقتصاد باشد نه موشک. همزمان با آغاز فصل سرما در ایران، وزارت نفت ایران اعلام کرد که امسال مشکل قطع گاز در کشور وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلام حسین نوذری وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد با اعلام این خبر گفت با توجه به امضای قرارداد گاز با ترکمنستان، نگرانی در رابطه با قطع گاز در کشور وجود ندارد. آقای نوذری با اشاره به انتقال گاز از سمنان به مازندران گفت که 420 کیلومتر از شبکه انتقال گاز انجام و اجرایی شده و انتظار می‌رود که این خط در ابتدای زمستان به بهره برداری برسد. خط لوله جدید گاز سمنان قرار است گاز استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را تأمین کند. و باز هم خبری از ایران. سینما جمهوری که یکی از سینماهای قدیمی تهران به حساب می آید، صبح روز جمعه آتش گرفت و بخش های مختلفی از آن در آتش سوخت. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، این آتش سوزی در ساعت 4 صبح اتفاق افتاد و بر اثر آن طبقه همکف ساختمان که سالن اصلی سینما در آن قرار داشت، به صورت کامل در آتش سوخت. گزارش هاکیز که این آتش سوزی تلفات جانی در بر نداشته است. علت این آتش سوزی هنوز مشخص نشده. سینما جمهوری که نام قدیمی آن سینما نیاگارا بود، در اوایل دهه 1340 خورشیدی ساخته شد و در رده سینماهای ممتاز تهران قرار داشت. این سینما تنها یک سالن پخش فیلم داشت که شامل سالن طبقه همکف و بالکن طبقه دوم میشد. و آخرین خبر این که سازمان دیدبان حقوق بشر از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواست با مقامات ترکمنستان بر سر مسئله حقوق بشر در این کشور به گفتگو بنشیند. مارین هواگن نماینده این سازمان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که صدر اعظم آلمان خواسته با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان بر سر آنچه که افزایش نقض حقوق بشر در آن کشور خواند دیدار کند. نیوشا
مهین گرجی، متشکرم. در ادامه بیشتر روی همین طول موج. چهار ستون اقتصاد لرزان و پیش رو دیدار واشنگتن با 20 رهبر قدرتمند جهان. امید تماس با ایران می رود. در آینده نزدیک خاویر سولانا می گوید. ادامه ی قصه ی اتمی. کبودوند پشت میله ها برای 11 سال در اوین و یاد او گرامی آن سوی اقیانوس در انجمن قلم. جرم دفاع از حقوق بشر.
آیا واقعا دموکراسی یا اون عدالت برای مردم کرد هم چی شد؟
اینها بیشتر خونسرد، خشن و جذاب با چشمانی آبی سینماها را در هم می‌نوردد. بازگشت 2:07 و قصه هایش اگر همراه من بمانید در 26 دقیقه آینده روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با من باشید، خواهید شنید. چهار ستون اقتصاد جهان در لرزش، لرزشی چنان هراس‌آور که 20 رهبر جهانی رو دور هم جمع می‌کنه تا به فکر چاره‌ای باشن. به همین راحتی فردا سران 20 کشور قدرتمند جهان یا همون G20 در واشنگتن ملاقات می‌کنن. بدون توضیح بیشتر به واشنگتن بریم، جایی که همه چیز، همه بحران از اونجا شروع شد و مقر ملاقات فردا خواهد بود. با نادر وکیلی، خبرنگار رادیو فردا.
از فروپاشی بازار خانه‌سازی آمریکا بیش از یک سال می‌گذرد. فروپاشی که عامل اصلی بروز بحران اقتصادی شد و به همه جهان نیز سرایت کرد. اگرچه مقام‌های مسئول با اتخاذ تدابیر بی‌سابقه‌ای کوشش به حل بحران کردند، با این وجود دریافت اخبار نامساعد اقتصادی یکی پس از دیگری امری طبیعی شده است. در همین راستا روز گذشته یک سازمان معتبر و عمده اقتصادی به نام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مقر آن در پاریس است اعلام کرد کشورهای پیشرفته جهان که اقتصادی قوی و پرتوان داشتند اکنون در رکود به سر می‌برند، رکودی که به احتمال قریب به یقین سال آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد. در همین حال رهبران 20 کشور ثروتمند که در میان آنها کشورهای در حال توسعه نیز دیده می‌شوند، ضمن تأکید بر اهمیت چیره شدن بر چنین بحرانی، فردا شنبه در واشنگتن گرد هم جمع شده تا به بررسی راه‌ها و گزینه‌های خود برای تقابل با این بحران که بزرگترین بحران اقتصادی در 80 سال گذشته است اقدام نمایند. جیمز بوتان، کارشناس و مورخ رسمی صندوق بین‌المللی پول، بر این باور است که این گرد همایی در واقع چیزی به جز مصمم شدن یک پارچه جهان علیه این بحران نیست.
As was true at Bretton Woods, the fact that everybody knew that failure, the consequences of failure were enormous, it creates a political will.
واقعیت این است که همه پیامدهای ناکامی اقتصادی را می‌دانند. به همین جهت گرد همایی تقریبا ناگهانی رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن خود بیانگر اهمیت یافتن راه حلی برای این بحران است. آقای بوتان این گرد همایی را با کنفرانس برتون وودز که در پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد مقایسه می‌کند که منجر به تأسیس دو نهاد مهم جهانی، یعنی سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول شد.
The fact that the leaders of almost 20 countries are going to be coming together in Washington in a short period with just a couple of weeks notice.
هدف از تشکیل صندوق بین‌المللی پول علاوه بر جلوگیری از رکود اقتصادی دیگری همچون رکود سال 1929 نظارت بر سیستم مالی جهان به ویژه تثبیت نرخ ارز در جهان بود. اما اکنون که نرخ مبادلات ارزی در قرن 21 امر چندان مهمی نیست، این نهاد هنوز به عنوان نهادی که نظام اقتصادی جهان را تثبیت می‌کند به وظایف مالی خود ادامه می‌دهد. گرد همایی رهبران جهان در واشنگتن به احتمال زیاد دیدگاه‌های جدیدی را برای حل این بحران به همراه می‌آورد و از جمله ایجاد تغییرات عظیم در نظام مالی فعلی جهانی. در همین رابطه اتحادیه اروپا از تدوین مقررات سختگیرانه‌تری حمایت می‌کند، در حالی که برخی دیگر از جمله فرانسه از صندوق بین‌المللی پول خواسته است تا نقش خود را در نظارت بر اقتصاد جهانی افزایش دهد. در همین حال برخی بیمان دارند که با ایجاد مقررات بیشتر مالی ممکن است این اقدام مخاطراتی برای نظام بازار آزاد به وجود بیاورد، مخاطراتی که میتواند برای سیستم سرمایه‌داری خالی از ریسک نباشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در مورد این بحران اقتصادی و علل آن گفت:
In the wake of the financial crisis, voices from the left and right are equating the free enterprise system with greed and exploitation and failure.
در حالی که ما شاهد این بحران هستیم، صداهایی از راست و چپ به گوش می‌خورد که نظام اقتصاد آزاد را با حرص و آز و استثمار برابر می‌دانند. پرزیدنت بوش افزود این درست که بحران فعلی شامل ناکامی‌های اقتصادی می‌شود، اما این ناکامی‌ها ربطی به نظام اقتصاد آزاد ندارد. رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد بنابراین کسی نباید در پی اختراع سیستم جدیدی باشد، فقط باید دست به اصلاحاتی بزنیم و بر اساس قوانین اقتصاد آزاد حرکت کرده و به پیش برویم.
از واشنگتن گزارش همکارم نادر وکیلی بود. اگرچه چشمها بیشتر این روزها به بحران فراگیر مالی دوخته شده، اما هیچ چیز در عرصه جهانی نام ایران را از سرخطهای خبری و توجهات دیپلماتیک پاک نمی کنه. در ادامه قصه ی اتمی ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئولیت مذاکره با تهران رو بر عهده داره از امید صحبت کرده. امید به مذاکره با ایران به زودی. امید ولی نه فارغ از اما و اگرها. بیشتر بشنویم با ژان خاکزاد.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مشترک روسیه و اتحادیه اروپا که در شهر نیس فرانسه برگزار شده است به خبرگزاری رویتر گفت احتمالاً با هدف از سرگیری مذاکرات تماس‌هایی مانند آنچه میان معاون او و سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در تابستان گذشته انجام شد به زودی از سر گرفته خواهد شد. آقای سولانا تأکید کرد این تماس‌ها به شرط آنکه منتج به روشن شدن برخی مسائل پیچیده شود می‌تواند راه را برای مذاکرات آینده با سعید جلیلی هموار کند. گفته های این دیپلمات ارشد اروپایی یک روز پس از آن منتشر می شود که نمایندگان سیاسی کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات خود در پاریس بر ادامه رایزنی ها درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند. آقای سولانا که از سوی 6 قدرت جهانی تا کنون مذاکرات بی نتیجه ای را درباره بحران هسته‌ای تهران با مقامات ایرانی انجام داده است، در مورد نشست پاریس به خبرگزاری رویترز گفت هنوز هیچ تصمیم ویژه‌ای اتخاذ نشده است. رسانه‌های ایران هفته گذشته خبر دادند خاویر سولانا در نامه‌ای خطاب به مقامات دولت ایران خواستار گفتگوی تازه با تهران شده است. با این حال حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نامه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت پیشنهادهای خاویر سولانا تکراری است و با پیشنهادهای قبلی تفاوتی ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران با سرپیچی از این درخواست برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است. به دلیل کاربرد دوگانه غنی‌سازی اورانیوم در تولید سوخت هسته‌ای و ساخت سلاح اتمی، کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که با ادامه این فعالیت‌ها در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران با رد این اتهام همواره برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و هدف از پیشبرد آن را تولید برق دانسته است.
مذاکره با تهران، آخرین اظهارات سولانا و نگاه جان خاکزاد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
بیشتر بخونید. سولانا دو نقطه به زودی با ایران تماس میگیریم. در گزارش اصلی رادیو فردا دات کام تایپ کنید اردشیر ده دات کام، ARDESHIRDEH.com اردشیر ده دات کام بدون ست دبلیو. آخرین فیلتر شکن رادیو فردا است که راهی برای شما که بدون درگیر شدن با فیلترینگ ایران بتونید مستقیماً برسید به صفحه اصلی وبسایت ما. روزهای 14 و 15 آبان ماه نمایندگان انجمنهای اسلامی بیشتر از 30 دانشگاه در ایران در نشستی سراسری در تحکیم وحدت شرکت کردند. در پایان نشست هم بیانیه‌ای از طرف برگزار کنندگان تشکیل شد و در اون چهارچوب کلی دفتر تحکیم وحدت برای رویکرد انتخاباتی مشخص شد. توی این بیانیه به مواردی از جمله تلاش برای کسب مطالبات دانشجویی، گفتگوی انتقادی با جناح‌های سیاسی و پرهیز از شخص محوری و دعوت از فردی خاص برای نامزدی در انتخابات تاکید شده. همکارم امیر زمانی‌فر در گفتگوی با مهدی حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، از موضع نهاد در قبال انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران پرسید. مهدی حکیمزاده:
ما از بزرگ زمان خیلی زیادی داریم تا انتخابات. ما فعلا روی کرده کلی رو به فضای انتخابات مشخص کردیم و تصمیم نهایی رو منوط کردیم به اینکه حالا فعلا تا انتخابات پیش بریم و حالا تصمیم نهایی و تحلیل نهایی رو همون هولوش بهار ارائه میکنیم. اما اون موضع‌گیری اولیه ما در مورد بحث انتخابات که در همین قطعنامه هم اومده در چند محور تنظیم شده که خب حالا محورهای اون یکی رد پیش‌داوری در مورد انتخابات هست و نگاه ایدئولوژیک به انتخابات نامه، محور بعدی نه به انفعال هست، یعنی ما روی کرد و منفعلانه را هم نسبت به انتخابات نمیپذیریم و اون رو نفس میکنیم. همچنین انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت دعوت از افراد رو برای کاندیداتوری و حضور در انتخابات رد کردن و این رو یک نگاه پیشامدن به انتخابات دونستن. ما معتقدیم اگر هر فردی علاقمند هست که در انتخابات حضور پیدا کنه به عنوان کاندید، خودش باید بیاد اعلام آمادگی بکنه و سعی بکنه مردم رو قانع بکنه که در انتخابات حضور پیدا کنن و به اون رأی بدن، نه اینکه هم مردم تردیدهای فرد رو برطرف بکنن که در انتخابات حضور پیدا بکنه.
در قطعنامه پایانی نشست سراسری دفتر تحکیم آمده که اگر بتوانیم از بستر انتخابات به هدفهامون یعنی آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر برسیم، می توانیم در انتخابات شرکت کنیم، ولی اگر با شرکت در انتخابات تفاوت معنادار ایجاد نشود، نباید در انتخابات شرکت نمود. منظور از این تفاوت معنادار چی هستش؟
ما الان خب انتخابات مجلس هشتم رو در مثلا همین 7-8 ماه پیش ما داشتیم و خب همون موقع هم از طرف نیروهای اصلاح طلب عنوان میشد که حضور حتی یک نماینده اصلاح طلب در مجلس میتونه تاثیر بسزایی در روند دموکراسی خواهی حقوق بشر و سیستم گروهای اجتماعی به مطالبات خودشون داشته باشه. اما روندی که مجلس هشتم از ابتدای تشکیلش، یعنی از خرداد ماه که تشکیل شد و کار خودش رو آغاز کرد داشته و کارنامه اقلیت مجلس، ما میبینیم که به هیچ وجه اون حداقل ها رو نتونسته برآورده بکنه و حتی در بسیاری از طرح‌های متحجرانه، طرح‌هایی که جامعه رو به عقب می‌رونه، حتی بعضی از نمایندگان اقلیت پیش قدم شدن. به عنوان یکی از اون نمونه‌ها می‌تونیم طرح بومی‌سازی جنسیتی رو نام ببریم که بسیار طرح پر اشکالی هست. ما می‌بینیم تنها نماینده حالا اصلاح طلب راه یافته از شهر تهران هم پای طرح رو امضا کردن. همین هفته گذشته ما حال توقیف نشریه شهروند امروز رو داشتیم، به عنوان یکی از رسانه‌های مهم اصلاح طلبان. هم ما می‌بینیم واکنش اقلیت مجلس به این توقیف ناگهانی و بدون علت یک نشریه پرتیراژ و تاثیرگذاری مثل شهروند امروز اصلا از حضورتون یک واکنش مناسبی نیست. از هولوش 40-50 نماینده اقلیت که در الان مجلس هشتم اصلا تنها 11 نماینده از وزیر ارشاد حاضر شدن که سوال بکنن در مورد توقیف این نشریه و بقیه ترجیح دادن که سکوت بکنن.
در قسمت دیگری هم از این بیانیه آمده که دفتر تحکیم وحدت معتقد به مشارکت انتقادی در فرایند انتخابات هست. این مشارکت انتقادی معناش چی هستش؟
یعنی ما برنامه‌ها، رویکرد و حالا سخنان مختلف و مواضع مختلفی که احزاب، گروه ها و شخصیت های مختلفی که مطرح میشه رو با این نگاه انتقادی بهش نگاه میکنیم و این نگاه انتقادی ما هم به معنای نفی کل فرایند انتخابات نیست، بلکه ناظر به ارتقای سطح این گفتمان هاست.
صدای مهدی حکیمزاده بود، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در تهران. گفتگو از همکارم امیر زمانیفر و محور بحث انتخابات پیشرو در ایران، انتخابات ریاست جمهوری. همینجا بگم که شما میتونید در پوشش خبری و رسوندن صدای خودتون به بقیه به ما به رادیو فردا کمک کنید. در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با اظهار نظرهاتون. فرزام از ایران نوشته: به نظر من تمام سیاست مملکت توسط رهبری تعیین می شود. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای رادیو فردا نوشته: اگر دشمنان از جمله آمریکا کاری به کار ایران نداشته باشند، ما هیچ مشکلی نداریم. و یه شنونده دیگری محمد از سیرجان برای ما می نویسه: فساد مالی و مشکلات اقتصادی و زمینخواری ملت را از پا درآورده و سران دولت حرف از رشد اقتصادی روزافزون میزند. یادداشت کنید 00420-603-87-41-50 شماره یکی که میتونید بهش اسمس بزنید. اسمس گیر ماست. اگر میخواید پیام صوتی بگذارید برای ما، این پیام ها به تناوب در بخش های مختلف خبری پخش میشه. با این شماره باید تماس بگیرید. برای پیام های صوتی 00420-221-12-41-13. اگرم نتونستید یادداشت بکنید، این شماره در بخش های مختلف خبری ما پخش میشه و تکرار میشه. دوستان من رو تکرار میکنم، فقط کافیه 24 ساعت به ما گوش بدید. انجمن قلم آمریکا هر سال روز 15 نوامبر برابر با 25 آبان ماه به بزرگداشت یاد روزنامه‌نگاران زندانی مینشینه که در برابر اختناق به گفته این انجمن قد علم کرده و از آزادی بیان دفاع کردند. امسال این انجمن که هدفش دفاع از آزادی عقیده و حقوق نویسندگان هست، یاد 5 نویسنده زندانی رو از 5 کشور گرامی داشته که در بین اونها یک نام آشنا برای ایرانیان هم به چشم میخوره: محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد که در ایران به زندان رفت. گزارش بشنویم از گلناز اسفندیاری و یادی از محمد صدیق کبودوند پشت میله‌های بلند.
رئیس جمهور فعلی ما همین مورد مطرح نیست. چون میگه عدالت طلبی، برای عدالت میخوام برای همه مردم ایران. خب اصلاح طلبان هم میگفتن دموکراسی. ولی آیا واقعا دموکراسی یا اون عدالت برای مردم کرد هم میشد بگین که تأمین و تضمین میشد؟ خیر.
صدای محمد صدیق کبودوند بود، روزنامه‌نگار و دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که دوران محکومیت 11 ساله خود را در زندان اوین تهران سپری میکند. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روانه زندان شده است. اتهاماتی که در ایران بارها علیه فعالان سیاسی، دانشجویان منتقد، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران و روشنفکران مطرح شده است. جرم وی تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که در مورد نقض حقوق بشر اطلاع رسانی می کند. نسرین ستوده وکیل محمد صدیق کبودوند میگوید که موکلش برای بهبود وضعیت در مناطق کردنشین تلاش میکرد.
آقای کبودوند به جای همه گونه فعالیت‌های مسلحانه این راه رو برای بهبود وضعیت مردم اون منطقه انتخاب کرده بود. در لیست اتهامات ایشون اتهامات دیگه هم ردیف شده بود، از جمله این اتهامات ارسال گزارشات به سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بود، از جمله ارسال نامه و گزارش به دبیرکل سازمان ملل بود.
انجمن پن آمریکا ضمن بزرگداشت یاد محمد صدیق کبودوند نوشته است که از افزایش فشارها بر روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در کردستان ایران نگران است. محمد صدیق کبودوند از حدود 6 ماه پیش دستگیر و روانه زندان شد. در این مدت سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی وی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد که محمد صدیق کبودوند به درمان فوری نیاز دارد و نتایید 11 سال زندان. حکم آقای کبودوند در اوایل آبان ماه از سوی دادگاه تشدید نظر استان تهران تایید شد. این حکم را در تیر ماه دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، معتقدند که اتهامات علیه محمد صدیق کبودوند بی‌پایه و اساس و تنها بهانه ای است برای ساکت کردن روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری که از تبعیض و نابرابری علیه اقلیت‌های قومی انتقاد می‌کرد. گزارش حاکی است که آقای کبودوند از بیماری کبد و کلیه رنج می‌برد و تاکنون به وی اجازه مرخصی داده نشده است. انجمن قلم آمریکا از تمامی اعضای خود خواسته است تا با ارسال نامه، ایمیل و فکس از مقامات ایرانی بخواهند محمد صدیق کبودوند را بدون قید و شرط و بر اساس اصل 19 پیمان حقوق مدنی و سیاسی آزاد کنند. بر اساس این پیمان که ایران نیز آن را امضا کرده است، هر فردی باید از حق آزادی عقیده و آزادی بیان برخوردار باشد.
کبودوند و 11 سالی که بعد پشت میله ها باشه و گرامی داشت فعالیت های او در انجمن قلم. گلناز اسفندیاری بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
داستان بعدی داستان آشنایی. اگه به تک تک شما بگن سازمان ملل لیستی از 13 شهر خطرناک از لحاظ هوای آلوده تهیه کرده، حتما حدس می زنید که اسم یکی از این شهرها چه خواهد بود. درسته، ابر شهر تهران. حسن جعفری همکارم گزارشی داره از هشدار اخیر سازمان ملل که شامل پایتخت ایران هم میشه.
در قسمتی از گزارش سازمان ملل چنین آمده است: غباری قهوه‌ای رنگ که قطر آن گاه به بیش از 1.5 کیلومتر میرسد، منطقه‌ای را فرا گرفته است که از شبه جزیره عربستان تا دریای زرد گسترده شده است و حتی از داخل هواپیما هم دیده میشود. طبق این گزارش در فصل بهار این غبار قهوه‌ای رنگ گاهی تا کالیفرنیا هم ادامه مییابد. این لکه عظیم غبار از ایران هم می‌گذرد و تهران را نیز در بر می‌گیرد. تهران در کنار شهرهایی مانند بانکوک، قاهره، دهلی نو و سئول از جمله آلوده‌ترین شهرهای جهان است که زندگی در آنها خطراتی به همراه دارد. گزارش سازمان ملل شرایط آب و هوایی قاره آسیا را به طور کلی وخیم‌تر از سایر قاره‌ها ارزیابی می‌کند. بر پایه این گزارش، میلیون‌ها نفر در بخش گسترده‌ای از کل قاره آسیا در هوایی سمی، سرشار از دود و غبار و آمیخته به مواد شیمیایی تنفس می کنند. در این مناطق، الگوی آب و هوایی نیز بر اثر آلودگی هوا تغییر کرده است. آچیم شتاینر، مدیرعامل برنامه محیط زیست سازمان ملل، با اشاره به وضعیت پیش آمده می گوید، انجام اقدامی فوری برای حل این معضل هرگز تا این اندازه ضروری نبوده است. دانشگاه تهران حدود 3 سال پیش گزارشی منتشر کرد که بر پایه آن بالا رفتن مونوکسید کربن در هوای تهران میزان مرگ و میر بر اثر عوارض قلبی را در پایتخت ایران افزایش داده است. طی چند سال گذشته منبع اصلی آلودگی هوای تهران خودروها معرفی می شدند. اما در این حال برخی از کارشناسان می گویند در آمار مربوط به میزان آلودگی هوا در تهران بزرگ نمایی هایی صورت گرفته. بازگردیم به گزارش تازه سازمان ملل. این گزارش در تشریح وضع فعلی جهان می گوید کارخانه های خودروسازی محصولات بیشتری به بازار عرضه می کنند. برای کشاورزی جنگل زدایی بیشتری صورت می گیرد. برای پخت و پز از چوب و فضولات حیوانی استفاده بیشتری می شود و میزان بهره برداری از نیروگاه های زغال سنگی در جنوب آفریقا، مصب رود آمازون و شمال آمریکا نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال اوضاع در قاره آسیا به مراتب بدتر از دیگر قاره هاست. یک گزارش علمی دیگر که از سال 2002 آلودگی هوا را بررسی می کند می گوید ابرهای قهوه‌ای رنگ در آسیا به طرز چشمگیری از رسیدن نور خورشید به شهرهای چین جلوگیری می کند و در هند نیز باعث کاهش برداشت محصول در زمینهای کشاورزی شده است.
حسن جعفری بود. بمونید، برمی گردم با مأمور مخفی افسانه سینما.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خونسرد و خطرناک، جذاب و خوشبوش، با چشمان آبی نافذ برای همه آشناست 2-0-7. مأمور مخفی ملکه برگشته به پرده های نقره‌ای با ذره ای آرامش. هرچند نه مثل همیشه. مانیا منصور و بازگشت جیمز باند.
مردی با چشم‌های آبی نافذ، چهره‌ای جذاب، خوش لباس و خوش تیپ، با شکست دادن تمامی تبهکاران و دشمنان، پیروزمندانه مغرور و کمی سرد، به دوربین لبخند می‌زند و او کسی نیست جز جیمز باند، مأمور مخفی ملکه انگلستان یا همان 2-0-7 معروف. او هر چند وقت یک بار خودی نشان می‌دهد و سینماهای جهان را در می‌نوردد. جیمز باند این بار با بازی یک بازیگر انگلیسی به نام دانیل کریگ و در قالب فیلمی به نام ذره آرامش به سینماها آمده است. فیلمی که در روز اول نمایش خود در سینماهای بریتانیا با فروش 5 میلیون پوند رکورد فروش بلیت در یک روز را در تاریخ سینماهای بریتانیا شکست. این رکورد باعث شد که جیمز باند از هری پاتر و حتی از خودش در فیلم قبلی پیشی بگیرد. کازینو رویال، فیلم قبلی از مجموعه جیمز باند، در نخستین روز نمایش کمتر از نصف همین رقم را فروخته بود. فیلم ذره آرامش به کارگردانی مارک فورستر که به شکلی ادامه داستان قبلی جیمز باند در کازینو رویال است، جریان انتقامگیری مأمور 2-0-7 از کسانی است که معشوقش را در پایان فیلم قبلی کشتند. البته طبق معمول جیمز باند دور دنیا می‌چرخد و با تروریست‌ها و تبهکاران مبارزه می‌کند. این بار تروریست‌ها اهداف خرابکارانه زیست محیطی در سر دارند.
Careful with this one, Mr. Bond. She won't go to bed with you unless you give her something she really wants.
I think someone wants to kill you.
جیمز باند قبلی با بازی دانیل کریگ مجموعاً 600 میلیون دلار فروخت. اگرچه بازی او با موهای بیش از اندازه بور و چهره‌ای بیش از اندازه سرد، اعتراض برخی از دوستداران سری فیلم‌های جیمز باند را برانگیخته است. از طرفی دیگر برخی از منتقدان فیلم گفتند که جیمز باند جدید یک فیلم اکشن است و قهرمان آن خشن و اهل زد و خورد است، در حالی که جیمز باند یک قهرمان اکشن نیست. 14 نوامبر نمایش عمومی فیلم در آمریکا و کانادا آغاز می شود. در بیشتر کشورهای اروپایی این فیلم تقریباً یک هفته زودتر نمایش داده شده است. فیلم جدید جیمز باند در هر کشوری که به نمایش درآمده پرفروش‌ترین بوده و تاکنون 160 میلیون دلار فروخته است. از دیگر بازیگران فیلم میتوان به جودی دنج، بازیگر سرشناس بریتانیایی، و اولگا کوریلنکو، بازیگر ناشناس اوکراینی اشاره کرد. پیش از کریگ، شان کانری، جورج لازنبی، راجر مور، تیموتی دالتون و پیرس برازنان در نقش جیمز باند ظاهر شدند.
خب با جیمز باندی که در عصر تحول و هم متحول شده و به جای تاکسیدو شلوار جین میپوشه به جای ودکا مارتینی ویسکی میخوره، میرسیم به آخر مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید در نیم ساعت گذشته. بمونید، همکارانم با شما خواهند بود تا 30 دقیقه دیگه. شب خوش. ارتباط